اون طرفتر این صحنه را نگاه میکرد. یادم نمیره که یک از اولادا برام جوراب خریده بود، یکی کاغذ مانده بود که نوشته بود پدر جان من رنگ سفید خوش داشتم، اما دیدم که جوراب سفید زود چرک میشه و من خوش ندارم که کسی جورابای چرک پدرم ببینه. و حس عروض و کلن محبت های اولادم حسی بی نظیر برم بوده و هست. ایره نوروز علی از بامیان نشته کرد.
مشکل کشا مولا علی، شیر خدا مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی.
اجازه بدین که در رابطه به روز پدر، روز شجاع‌ترین مرد دنیا، روزی که تاریخ او ثبت کرده، مولای همگی حضرت علی علیه السلام، بر همه پدران تبریک بدم و ای که با نام و نشان حضرت علی تمام پدرانی که در سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌کنند احساس غرور و غیرت می‌کنند.
شیر خدا مولا علی،
علی علی مولا علی، علی علی مولا علی،
با عرض تبریکی خدمت تمام پدران، به خصوص پدران افغانی هموطنانم، و مناسبت سال روز مولود مبارک حضرت علی علیه السلام که روز پدر و روز مرد نامیده شدن،
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، عرض تبریک با مناسبت فرا رسیدن میلاد مولا الموحدین امام علی بن ابی طالب علیه السلام.
خب در لابلای آهنگ صدای شنونده خوب رادیو دری را با قرجان ایدری را از مزار شریف شنیدیم. یک اصطلاح خوب مردم مزار دارن، میگه سنگچل سخیستیم، که این نهایت ارادتشان به مولا علی علیه السلام میرسانه. پیامک دیگه از صفیه از غزنی بر ما رسیده، نوشته کرده که روز پدر رسید و من بسیار خوشبخت هستم که در پلوی پدرم هستم و میتونم ازش خبر بگیرم، اما خواهری دارم که هر دو شانه به شانه کلان شدیم، اما او حالا در جای دیگه زندگی میکنه و از حال دلش خبر دارم که چقدر پشت پدر جان دق شده. دست پدرم و همه پدرها را میبوسم. تشکر از شما خانم صفیه از غزنی. خب دوستان ارجمند، ما خوش نداشتیم که همین تو برنامه خلاص شد و اینا میخواست ادامه داشته باشه و محفل صمیمی و خوبی که با شما داشتیم و استقبال بی‌نظیر که از مناسبت امروز داشتین. انشالله که همین تو که شروع هفتهتان قبراق و سرحال بوده، تا پایان هفته پر انرژی پیش برین و کانون گرم خانوادیتان گرمتر بادا. تشکر از همراهیتان. موضوع ما همچنان پدر است و فردا ببینم در چی میگیم، پدر پناه خانواده صحبت میکنیم در این باره. انشالله که همکارای ما در خدمت شما هستن و برنامه زنده باد زندگی با همین حس و شعار پیش بره. زنده باد زندگی و خدا حافظ شما.
یک بار دیگر میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید هر ساعت خواب و استراحت قبل از نیمه شب ارزش دو برابر از خواب و استراحت بعد از این ساعت دارد؟ پس بهتر است در ساعت اول شب بخوابید و صبح زودتر بیدار شوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را محضر یکایک شما عزیزان شنونده، خصوصا پدران بزرگوار و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو داریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم معنوی و پرتراوت جشن فرشته‌ها با حضور دانش آموزان دختر تأکید کردند: نوگلان عزیز، با خدا دوست باشید و کاری کنید جزو زنان بزرگ کشور شوید. در شب ولادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مراسم معنوی و پرتراوت جشن فرشته‌ها با حضور صدها تن از دختران دانش آموزی که به سن تکلیف رسیده اند، با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم که در فضای روح بخش و با نشاط برگزار شد، دانش آموزان دختر آغاز فصل عبادت و بندگی خود را جشن گرفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان کوتاهی با تبریک عید و جشن تکلیف به دختران گفتند: دختران و نوگلان عزیز من، جشن تکلیف یک جشن و عید واقعی است، چون از لحظه تکلیف این قابلیت را پیدا کرده اید که خدا با شما حرف بزند و به شما تکلیفی بدهد که آن را انجام دهید، و این رتبه یعنی مخاطب خدا شدن رتبه بسیار با ارزش در انسانیت است. ایشان خطاب به دختران افسودند: جشن تکلیف یعنی شما دیگر کودک نیستید، بلکه نوجوان و مسئولیت پذیرید و می توانید در خانواده، مدرسه و محیط بازی با دوستان خود اثرگذار باشید و دیگران را نیز به راه راست هدایت و راهنمایی کنید، که این مسئولیتی به عهده همه ماست. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای دختران نوجوان را به دوست شدن با خداوند مهربان توصیه کردند و گفتند: شما با دلهای نورانی، روشن و با صفای خود از همین امروز می توانید با خدا دوست شوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تأکید کردند: یکی از راه‌های دوستی با خدا این است که در نماز توجه داشته باشید که در حال سخن گفتن با خدا هستید، بنابراین معانی و ترجمه کلمات نماز را فرا بگیرید. راه دیگر دوستی با خداوند هم این است که کارهایی را که گفته انجام بدهید انجام دهید و آنچه را نهی کرده انجام ندهید. ایشان با اشاره به درخشش زنان بزرگ و تأثیر گذار در تاریخ ایران عزیز خاطر نشان کردند: امروز زنان برجسته و مسئولیت پذیر ما در بخش‌های علمی، عملی و جهادی که مایه افتخار کشور هستند، زیاد و بیش از گذشته هستند. شما نیز سعی کنید با درس و کتاب خواندن و کار و فکر کردن در آینده جزو زنان بزرگ کشور عزیزتان شوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به نوگلان تازه مکلف شده افسودند: شما می توانید در این مبارزه عظیمی که ملت ایران در دوران انقلاب با ظلم، بدبختی و تبعیض آغاز کرده است، نقش آفرین باشید، همچنان که قبلا نیز زنان زیادی نقش آفرینی کردند و امروز مردم با مطالعه کارهای بزرگ آنها در کتابها از زحمات برجسته آنها در طول سالهای انقلاب آگاه می شوند. در پایان این مراسم تعدادی از دختران نوجوان در فضای صمیمانه با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو کردند و مورد تفقد ایشان قرار گرفتند.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
رهبر حزب اسلامی افغانستان اعلام کرد که خطبه روزهای جمعه خود را به دلایلی برای مدتی متوقف می کند. گلبدین حکمتیار بدون نام بردن از فرد یا گروهی گفت: خواست برادران این است که این روند را برای مدتی متوقف کنیم. او همچنین از مشکلات امنیتی به عنوان عامل توقف خطبه هایش نام برد. همکارم زهر سلطانی از کابل گزارش می دهد.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در خطبه نماز جمعه اعلام کرد که خطبه روزهای جمعه خود را به دلایلی برای مدت موقت متوقف می کند. گلبدین حکمتیار بدون نام بردن از فرد یا گروهی گفت: خواست برادران این است که این روند را برای مدتی متوقف کنیم. آقای حکمتیار از مشکلات امنیتی به عنوان عامل توقف خطبه هایش نام برد و افسود: همان گونه که ما در کرونا خطبه ها را برای مدتی متوقف کردیم، اکنون نیز ما با یک کرونای دیگر مواجه هستیم که یقینا کرونا بسیار خطرناک است و همین دلیل باید تدابیری را روی دست بگیریم.
نمرله بل کرونا سر مخمخ، یقینا طرق کرونا در خطرناک، یو بل کرونایی حالت تقاضای هم داده چی دی که احتیاطی تدابیر مراعات شد. دی جماعت مومن و مخلص مزکون کی دی تر بل اعلان پوری منتظر.
همچنان آقای حکمتیار در مورد گرفتن پول توسط اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان از سفارت قطر گفت: در این باره اسناد مکملی با نشر رسیده است.
یک جهت ایتالیایی به نام جی تی یک درباره 110 میلیون دلاری که قطر به اشرف غنی پرداخته تا علی طالبان نجنگد و افغانستان آرام و بدون کدام مشکلی حواله کند. تبصره های گوناگونی در این رابطه صورت گرفت. رسانه های داخلی هم، رسانه های خارجی هم، مبصرین داخلی افغان هم و دیگران هم به پرداختن و جوانبی را بررسی کردن. اسنادش هم ارائه شد. پول چه مقدار بوده، از سوی کدام کس، با چه نامی، در کجا، به کی سپرده شده و سند تسلیمی مبلغ را کی امضا کرد.
رهبر حزب اسلامی افغانستان افسود که رؤسای جمهور افغانستان از جمله اشرف غنی در زمان اشغال مامور سفارت آمریکا در ارگ بودند.
حالی است که حکام دوران دو اشغال افغانستان را بارها و به بهای خیلی اندکی فروختند، هم به شوروی فروختند و هم به ناتو به بهای بسیار اندکی. حقیقت است که در مدت اشغال رؤسای جمهور ما همه به شمول اشرف غنی رئیس جمهور نبودند، مامور دفتر سفارت امریکا در ارگ بود.
این در حالی است که رهبر حزب اسلامی افغانستان آقای گلبدین حکمتیار هر هفته روزهای جمعه در اقامتگاهش در دالمان در حوزه ششم امنیتی شهر کابل خطبه می‌خواند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد به دلیل هوای بسیار سرد در افغانستان میلیون ها نفر در این کشور با خطر جانی مواجه هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش هشدار داد برای جلوگیری از وخامت اوضاع و جان باختن میلیون ها نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه بیشتری نیاز است. این گزارش می افزاید هوای بسیار سرد در افغانستان جان میلیون ها نفر را با خطر مواجه ساخته است. صلیب سرخ اظهار داشت بسیاری از مردم افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی گرم کردن خود را ندارند. این کمیته بین المللی با انتشار ویدیویی نشان داد که شماری از شهروندان افغانستان برای گرم کردن خود از پلاستیک استفاده می کنند. بر اساس این گزارش برخی از مردم گفتند کار نیست و در این فصل سرما یک تن زغال سنگ هم به 14,000 افغانی رسیده است. مسئول بخش ترویج زراعت هرات ضمن اینکه بارش باران در پایان سال جاری را رضایت بخش دانست اظهار داشت تا کنون 95 میلیمتر باران باریده و این بارندگی ها نوید خوش پایان خشکسالی در هرات را با خود به همراه آورده است. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می دهد.
افزایش میزان بارندگی های خزانی و زمستانی در ولایت هرات کشاورزان را به کشت و کار امیدوار ساخته است. دهقانان ولایت هرات با ابراز خوشحالی از پایان خشکسالی در این ولایت میگویند به دلیل بارش برف و باران‌های موسمی دیگر نیازی به آبیاری زمین‌ها توسط آب‌های روزمینی نیست. این زمینداران در هرات تصریح کردند هنوز هم مشکلات زیادی دامنگیر کشاورزان است و به دلیل فقر و بیکاری نمی‌توانند به نحو احسن به کشت و کار بپردازند.
امسال نسبت به سال پر سال و پیرسال خیلی هم این بارندگی مفید شد برای ما، چون تا حال ما اگر امی بارندگی نمی بود گندم ما به او دو دفعه به او ایتیاج دیشت، چون سبب شد امی بارندگی که ما تا به حال گندم ما خود او نهاردیم، زراعت ما به او ایتیاج نداره فیلن حاله.
برخی دیگر از دهقانان هرات می گویند بارش باران در فصل پاییز و برفباری های پیهم در 20 روز گذشته امیدواری ها نسبت به سال پربار زراعتی را بیشتر کرده است. این کشاورزان خاطرشان کردند در چند سال گذشته خشکسالی و عدم بارش برف و باران مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده بود. آنان از اداره زراعت و مالداری هرات خواستند تا جلو افزایش قیمت بذرهای اصلاح شده را بگیرند تا کشاورزان بیشتری بتوانند زمین های بیشتری را کشت کنند.
زراعت هم که همین سال گذشته خود شما ببینید به نام خشکسالی آمد، خیلی به جبر به مشکلات اینا آب را هل لیتر اینگونه یه لیتر آب 100 روپیه میخریدم، هر کدوم 4-5 تا جریب گندم کسی که 20 جریب میکشت 5 جریب کشت توانایی نده. بعد از این شوره خیلی گرونه، این چی نمیدید هرکیز یک جریب میدید که شوره مایه.
از سوی دیگر اداره زراعت و مالداری هرات ضمن اعلام حمایت از کشاورزان و زمینداران میگویند این اداره تمامی امکاناتی را که در دسترس دارد به خاطر ترویج زراعت و مالداری به کار گرفته است. مسئول بخش ترویج اداره زراعت هرات ضمن اینکه بارش باران در پایان سال جاری را رضایت بخش دانست اظهار داشت تا کنون 95 میلیمتر باران باریده و این بارندگی ها نوید خوش پایان خشکسالی در هرات را با خود به همراه آورده است.
و همچنین بیشترین بارندگی هایی که در سطح ولایت هرات صورت میگیره معمولا از برج 12 باشه، یعنی تا کنون که ما 95.4 میلی بارندگی داشتیم، انشالله بی پیش بینی کرده میتونیم که فضل خدا بلکه انشالله بارندگی ما به بالای 200 میلی باشه و هرگاه بارندگی به 250 میلی برسه ما از خوشتری بیرون میشیم.
این گفته ها در حالی است که در سال گذشته 135 میلیمتر باران باریده بود اما خشکسالی در این ولایت غربی افغانستان همچنان وجود داشت. خشکسالی های پیهم باعث شده که شمار زیادی از کشاورزان و زمینداران از کشت و کار دست بکشند و به کارهای دیگری روی بیاورند. کارشناسان کشاورزی بر این باورند که مسئولان اداره زراعت باید بیشتر به فکر کشاورزان باشند و حداقل بذرهای اصلاح شده را در اختیار آنان قرار دهند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. جاوید حجیر سخنگوی اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان میگوید در کابل در یک ماه گذشته 311 دواخانه و شرکت وارداتی دوا را مسدود کردند. باز هم گزارش از همکارم زهرا سلطانی.
جاوید حجیر سخنگوی اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان میگوید که تیمهایی را موظف ساختند تا در سراسر کشور دواخانه ها دوا و مسئولان فنی یا فارماسیست را بررسی می کند که تنها در شهر کابل در یک ماه گذشته 311 دواخانه و شرکت وارداتی دوا را بررسی کردند که بیشتر آنها به دلایل نداشتن جواز، عدم فعالیت شبانه و نداشتن افراد فنی مسدود شده است.
تعداد از 311 دواخانه را که ما نظارت کردیم، 18 دواخانه به خاطر تخلفاتی که داشتن مرلاق شدند که از جمله 58 دواخانه به خاطر عدم اجرای نوکری شبانه مسدود شدند و 17 دواخانه به شکل خودسر فعالیت میکنند در نواحی مختلف شهر کابل، اونا مسدود شدند و 5 دواخانه به خاطر از اینکه مسئول فنی یا فارماسیست نداشتند به خاطر مسدود شدند.
سخنگوی اداره ملی و دوا و غذای حکومت طالبان میگوید تلاش دارند تا معیار دوا را در کشور بالا ببرند و دوایی با کیفیت با معیارهای جهانی از راه قانونی وارد کشور کنند.
تلاش از این هستیم که معیارها را بالاتر ببریم. برای کوالیتی اشورنس ما فشار فعلا بسیار زیاد وارد کردیم تا اینکه 100% دوایی که داخل کشور میشه همش به شکل قانونی بیان و دوایی با کیفیت و مؤثر و مسون باشن. و نسبت به گذشته دواهایی که امروزه وارد کشور میشه از مجرای قانونی میان، در تمام گمرکات ما نماینده خود داریم.
جاوید حجیر سخنگوی اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان همچنان میگوید که تیمهای بررسیشان از آغاز سال جاری تا کنون در حدود 800 تن ادویه و مواد غذایی تاریخ گذشته را از بین برده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
میلاد با سعادت مولود کعبه، مولا الموحدین، امیر المؤمنین، امام علی علیه السلام، محضر امام عصر، امام انس و الجان، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما شنونده های ارجمند و تمام عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت باد.
عاشقان ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز برنامه ایران گشت. عرض میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، امروز مصادف است با 13 رجب، میلاد فرخنده حضرت علی علیه السلام و روز پدر. این مناسبت را خدمت تک تک شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و امیدواریم که در هر جای دنیا که هستید شاد و سلامت و تندرست باشید و این روز عید بر شما خوش تیر شود. با برنامه امروز ایران گشت ما را همراهی کنید تا با یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران سر بزنیم و شما را آشنا بکنیم با یکی دیگر از زیبایی های طبیعت ایران. ایران از جمله سرزمین هایی است که روی کمربند های کوهستانی قرار گرفته است، به گونه ای که در هر ناحیه از خاک این سرزمین کوه های زیبای زیادی را می توان مشاهده کرد. سبلان، کوه همیشه سفید ایران، از جمله ای کوه هاست که در شمال و شمال غربی ایران قرار گرفته و طبیعتی زیبا و نمادهای خاص خود را دارد. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه شوید تا با جلوه های شگفت‌انگیز این کوه بیشتر آشنا شوید. سابالان که در زبان ترکی آذربایجانی سابالان نامیده می شود، با ارتفاع 4811 متر پس از قله دماوند و علمکوه سومین قله بلند ایران است که در شمال غربی این کشور و در 35 کیلومتری شهر اردبیل مرکز استان اردبیل قرار دارد. برای این کوه عظیم 60 کیلومتر طول و 45 کیلومتر پهنا تخمین میزنند که مساحتی نزدیک به 6000 کیلومتر مربع در منطقه آذربایجان ایران در بر گرفته است. این کوه در مجموع 3 قله مشهور دارد. بزرگترین قله به سلطان معروف است. 2 قله دیگر نیز هرم و کسرا نامیده می شوند. سبلان یک کوه آتشفشانی غیر فعال است. قله آتشفشانی سبلان حدود 5 کیلومتر مربع مساحت دارد که محفظه آتشفشانی در جنوب شرقی قله است. مخروط آتشفشانی چینی سبلان را گدازه های سطحی به وسعت 1200 کیلومتر مربع اشغال کرده است. نکته جذاب درباره این کوه وجود یک دریاچه در بالای قله آن است که گردشگران زیادی را به سوی این منطقه جذب می کند. دریاچه‌ای که محیطی بیضی شکل و قطرهای 195 و 80 متر و عمقی در حدود 40 متر دارد. این دریاچه در ماه‌های گرم دمایی در حد 0 درجه سانتیگراد دارد و آب آن نیز صاف و زلال است. آب دریاچه تنها از طریق بارش برف تأمین می شود و به استثنای فصل تابستان در تمام فصول سال یخ بسته و منجمد است که این خود نشان دهنده آن است که آتش فشان سبلان فعالیت حرارتی ندارد. عمق دریاچه به شکل قیف است و با وجود تخمین عمق دریاچه اما هنوز به کف دریاچه دسترسی پیدا نشده است. جلبک ها و جانداران سخت پوست عمده موجودات زنده این دریاچه را تشکیل می دهند. سبلان از نظر پوشش گیاهی و گیاهان خودرو بسیار غنی و منحصر به فرد است و به علت وجود پوشش گیاهی خاص یکی از قطب‌های زنبورداری و همچنین تولید گیاهان دارویی به شمار می آید. در سالهای اخیر یک گونه کمیاب گیاهی در سبلان توسط یک گیاهشناس ایرانی به نام دکتر عزیز جوانشیر کشف شده که به اسم خودش نامگذاری شده است.
در 50 کیلومتری غرب اردبیل و در 35 کیلومتری جنوب شرقی مشکین شهر، کوه سبلان پرصلابت و استوار بر پهن دشت دامنهای سبلان قد برافراشته است. قله این کوه قله سبلان سلطان و یا با گویش محلی سلطان سبلان نام دارد. در مجاورت این قله دو قله کوتاه در به نامهای کسرا و هرمداغی قرار گرفته که دورنمای این کوه را به صورت عقابی نشان می‌دهد که بالهای خود را باز کرده است. کوه سبلان آتشفشانی مرکزی و بزرگ است که روی یک زمین مرتفع با ارتفاع حدود 3700 متر از سطح دریا متشکل از سنگ‌های آتشفشانی قرار گرفته است. مکانیزم فوران این آتشفشان همچون آتشفشان استرامبولی ایتالیا به صورت مخلوطی از گدازه و خاکستر است. این فرایند در ابتدا به صورت یک فعالیت آرام بوده ولی سپس به صورت انفجارهای شدید در آمده که طی آن گدازه‌های ضخیمی را در سطح وسیع پراکنده است. این گدازه‌ها بیشترین قسمت کوه سبلان را تشکیل می‌دهند. در محل خروج مواد مذاب در قله این کوه دریاچه زیبایی به وجود آمد که در اثر بارش‌های پی در پی باران و سرمای شدید هوا در قله رفته رفته دریاچه یخ زده با چشم‌اندازی فوق‌العاده زیبا شکل گرفت که بی‌اغراق یکی از بی‌نظیرترین مناظر طبیعی را پدید آورده است. دو دره بزرگ شمال سبلان به نام‌های دره قطرسویی و دره مویل پس از فرو ریختن دهانه آتشفشان و جریان‌های آذرآواری پر شدند. بلافاصله پس از فعالیت‌های انفجاری با خارج شدن ماگمای خمیری شکل به صورت گنبد گدازه‌ای به بیرون فوران می‌کرد، بلندترین بخش‌های مرکزی سبلان شکل گرفت و قله‌های سبلان سلطان، هرمداغی و کسرا شکل امروزین خود را یافت. همکنون آتشفشان سبلان خاموش بوده و فعالیت آن منحصر به خروج آب‌های گرم و معدنی، بخار آب و گاز است.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه ایران گشت. در برنامه امروز با استان اردبیل و کوه زیبای سبلان آمدیم و با این کوه زیبا بیشتر آشنا میشیم. همچنان با ما همراه باشید. سبلان به لحاظ دارا بودن طبیعت بکر و شرایط جغرافیایی خاص جزو 7 مقصد گردشگری ایران محسوب می شود. از آنجایی که تمام قلل سبلان در ایام سال پوشیده از یخ و برف های دائمی است، در این منطقه پیست اسکی به نام آلوارس ایجاد شده که مورد توجه دوستداران ورزش اسکی است. در دامنه های سبلان 110 چشمه آب گرم و سرد نیز وجود دارد که برخی از آنها به آبدرمانی های مدرن تبدیل شدند. آب گرم قینرجه با دمای 84 درجه به عنوان گرمترین، آب گرم قطورسویی با درجه اسیدی 7.2 به عنوان اسیدی ترین و آب گرم گاومیشگولی با دبی 65 لیتر در ثانیه به عنوان پرآبترین آب گرم شناخته شدند. در جبهه غربی قله سلطان و در کنار جانپناه سنگی به شکل عقاب قرار دارد که در طول زمان به نماد سبلان تبدیل شده است. این قطعه سنگ که به واقع اعجاز طبیعت است، به شکل عقابی است که نشسته و سر را به سوی شرق چرخانده است. این سنگ همواره مورد توجه کوهنوردان بوده است. همچنین کوهنوردان سنگ‌های دیگری را در مسیر خود با شکل‌های از جمله روباه، کبوتر کاکلی و شاه و ملکه سنگی تشبیه کردند که به نوعی راهنمای مسیر صعود نیز به شمار می‌روند. سبلان در فرهنگ مردم منطقه جایگاه والایی دارد. بسیاری این کوه را محل تولد زرتشت پیامبر می دانند. در کتاب های گوناگون نیز به این مورد اشاره شده است. به عنوان نمونه، نیچه نویسنده و فیلسوف معروف آلمانی در کتاب چنین گفت زرتشت، به پایین آمدن زرتشت از کوه سبلان اشاره کرده است. برخی نیز اعتقاد دارند که محل دفن این پیامبر در همین کوه قرار دارد. از این نظر سبلان مکانی مقدس و مورد احترام است که حتی در میان بومیان و عشایر منطقه به نام آن قسم یاد می شود. کوه سبلان که در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده، به خاطر آبگرم‌های طبیعی دامنه کوه، طبیعت تابستانی زیبا، دریاچه شگفت‌انگیز در قله کوه و قلل پوشیده از برف خود، در تمام فصول سال مورد توجه دوستداران طبیعت و ورزشکاران است. دوستان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. قبل از خداحافظی یک بار دیگر میلاد فرخنده حضرت امام علی علیه السلام و روز پدر را خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در کنار هم خوش و خوشحال باشید و عید بر شما مبارک باد. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. او دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ویژه برنامه پیام انقلاب. لطفاً ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. این روزها در جمهوری اسلامی ایران جشن‌های دهه فجر برگزار می‌شود. دهه فجر و روزهای 12 تا 22 بهمن گفته می‌شود که همزمان با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران پس از یک تبعید 14 ساله تا روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی است. 44 سال پیش کشور ایران تحت رهبری روح الله خمینی، روحانی مبارز و مرجع بزرگ دینی مسلمانان ایران، و پیروزی رسید. این انقلاب به لحاظ شرایط و عوامل پیدایش با انقلاب‌های بزرگ جهان شباهت زیادی داشت، اما تفاوت اساسی آن با سایر انقلاب‌ها در ریشه مذهبی و خدامحوری در کنار رهبری دینی آن بود. مردم مسلمان ایران مراجع تقلید خود را به نوعی نایب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف می داند. و عبارت دیگر، همانطور که اطاعت از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را در هنگام ظهور بر خود واجب می دانند، در زمان غیبت هم از مراجع به عنوان نایبان عام ایشان تبعیت می کنند. پس از پیروزی انقلاب عنوان این مرجع تقلید با ولی فقیه تغییر یافت. ولی فقیه همان مرجعی است که سرپرستی جامعه را نیز بر عهده دارد و مردم این سرپرستی را به دلیل نایب امام زمان بودن وی پذیرفتند. و عبارت دیگر، مردم اگر قبل از انقلاب با فرمان مرجع تقلید مبارزه می کردند، بعد از انقلاب تحت امر ولی فقیه مبارزه با استکبار و ظلم را ادامه دادند. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنم که گوشه ای از بیانات امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران را بشنوید.
مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش میاد و نه قضایای افغانستان پیش میاد و نه قضایایی که برای مسلمین در جاهای دیگه پیش میامد و پیش میآید پیش میاد. باید تا کی ملت های مسلم هم در غفلت باشند؟ چرا این ملت ها در مقابل این ابرقدرت ها قیام نمی کنند؟
ظهور منجی یکی از آموزه های مشترک و فراگیر ادیان آسمانی است. تمام مکاتب و ادیان و مذاهب بر اساس آثار و منابعی که از آنها موجود است، منتظر یک شخصیت الهی و یک ابر انسان کامل هستند که با قدرت و نیروی الهی به اصلاح و اعتلاء انسانیت بپردازند. به عنوان نمونه، هندوها منتظر کلکی هستند. در آیین بودا اندیشه منجی و مصلح با مفهوم میتریا یا میتریا همراه است. زرتشتی ها منتظر سوشیانت یا سوشیانس بوده و یهودی ها منتظر ماشیه و مسیحی ها در انتظار عیسی مسیح می باشند. این انتظار برای نجات بشریت نوعی امیدواری به آینده ایجاد کرده است. در اسلام که دین خاتم است، این انتظار روشن‌تر و در شیعه نیز در مقایسه با سایر فرقه‌های اسلامی از شفافیت بیشتری برخوردار است، زیرا بسیاری از ویژگی‌های آن مصلح و منتظران او را پیشتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام مشخص کرده و در روایات نیز با تشویق مردم به انتظار فرج آن را به منزله بهترین اعمال معرفی نمودند. بر اساس روایات و تفاسیر قرآنی، ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دوازدهمین امام شیعیان عظیمترین و بی‌سابقه ترین انقلاب جهانی است که تحولات اساسی و همه جانبه ای را در همه عرصه‌ها، اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به همراه خواهد داشت. خداوند در آیه 55 سوره نور چنین می‌فرماید: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می‌دهند وعده داده است که قطعاً آنان را در روی زمین جانشین خود کند و حکومت بخشد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده است پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. در این آیه شریفه، خدای متعال برای جامعه‌ای که دارای ایمان و عمل صالح باشد، سه ویژگی مهم را برمی شمارد. اول آنکه انسان‌های صالح در زمین خلافت و حاکمیت پیدا می‌کنند و قدرت و شوکتی به دست آورده و اداره زمین را بر عهده می‌گیرند. دوم آنکه دین در جامعه استقرار پیدا می‌کند و طوری که صالحان پس از به دست آوردن حاکمیت و خلافت در زمین، اعتقادات و ایدئولوژیشان تسلط و استقرار می‌یابد. در چنین حالتی دین اسلام در جامعه گسترش می‌یابد و حاکمیت می‌یابد. سومان که در این جامعه امنیت برقرار خواهد شد و دیگر خوف و هراسی وجود نخواهد داشت. آیت الله محمد حسین طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن و نویسنده تفسیر المیزان، ذیل این آیه چنین نوشته است: خداوند به مؤمنان ناب که دارای عمل صالحند چنین وعده داده است: برای آنان اجتماعی شایسته و خالص از عیب کفر و نفاق و فتنه برپا کند، آنان وارث زمین شوند و جز آموزه‌های دین حق بر باورها و اعمال آنان چیرن نگردد. آنان در امنیت کامل به سر برند بدون آنکه از دشمن درونی و بیرونی بترسند. چنین جامعه پاک با این اوصاف قدسی ارزشمند از زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون تحقق بیرونی نیافته است و اگر بنا باشد آن را بر مصداقی تطبیق کنیم، با توجه به اوصافی که در اخبار متواتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت علیهم السلام درباره عصر ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده است، تنها بر آن جامعه قابل تطبیق خواهد بود. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه برنامه پیام انقلاب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامک برنامه است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در جهان اسلام به شمار می آید. انقلابی که تبلور و نماد انتظار مردم برای انقلاب و قیام منجی بشریت و نجات دهنده مستضعفان و ستم پیشگان از دست دنیا مداران فاسد و ستمگر بود. امام خمینی رحمت الله علیه با وقوف بر رسالت خطیر و الهی خود، هدف نهایی انقلاب اسلامی را امری فراتر از تغییر حکومت دانسته و بر این اساس به هدایت و رهبری انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن اقدام کرده اند. ایشان در ماه‌های آخر عمر پربرکت خیش با صراحت در این زمینه اظهار نظر کرده و فرموده اند مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام با پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانت سهمگین را و دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. سپاسگزاریم از این که همچنان با ویژه برنامه پیام انقلاب همراه هستید. در این قسمت از برنامه صحبت‌های کارشناسی استاد شجاعی، کارشناس مسائل دینی را تقدیمتان می‌کنیم.
انقلاب اسلامی درست در زمانی اتفاق افتاد که تمام ماده‌گرایی، شهوت‌گرایی، خشونت، جنگ و بی‌خدایی همه جای دنیا گرفت. اون از بلوک شرق که شوروی بود و از نابش که اصلا میگفتن خدایی وجود نداره، آخرتی نیست، معنویتی نیست، نصف دنیا رو اون کفر گرفته بود، نصف دنیا هم این سرمایه‌داری که مثلا فقط تنها راه نجات همین لیبرالیسم و سرمایه‌داری هستش، دو طرف کفر تمام دنیا رو گرفته بود. اصلا کسی به مذهب فکر نمی‌کرد، شرق و غرب مذهب رو می‌زدن، مثلا اصلا مذهب یه چیز مسخره‌ای اصلا مال عوام، مال آدمای بی سواد، مال آدمای خرافی هستش و اساسا مذهب دیگه جواب نمیده. توی یه همچین تاریکی انقلاب یه دفعه منفجر شد، انفجار نور اتفاق افتاد و دیدن که نه، این نوره رفت تو آفریقا، ده ها میلیون انسان اصلا مسلمان شدن، رفت تو هم اروپا که جنگ قدرت رو باختن و به قول خودشون اروپا به زودی تمامش مسلمان ها میگیرن. شما رشد جمعیت مسلمان ها رو نگاه بکنید تو اروپا، در آمریکا سالی 200,000 نفر فقط مسلمان دارن میشن و اینا اصلا به یک وحشتی افتادن که این انفجار چه انفجاری بوده که تونسته تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار بده، یه ابرقدرت رو که کاملا نابود کرد و حالا بقیه هم سر جای خودشون نشونده و حالا داره با سرعت میره به سمتی که نماینده امام زمان ولی امر مستمید داره میگه بعد 40 سال حالا ما طراحی های بین المللی مون شروع شده دیگه، حالا از این بعد که تثبیت کرد خودمون رو و قطعا ایشون فهمود به احتمال قریب به یقین، به ظن قریب به یقین، دیگه اون فشارهای قبل تکرار نخواهد شد، با فشارهای کمتری حالا ما دیگه داریم میریم به سمت جهانی کردن و بین المللی کردن. چقدر عظمت داره این بیانیه گام دوم، ساده از کنارش رد نشید. هر فردی اگر بخواد تقرب به امام زمان داشته باشه باید زندگیشو بر اساس این گام دومی که آقا طراحی کرده تنظیم بکنه. نکته که میفهمد دوباره دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده. ببینید، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. انقلاب اسلامی در بین انقلاب هایی که اولیاء الهی، مردان خدا، مردان الهی که تحت تربیت اهل انبیا و اهل بیت علیهم السلام بودن، به تصریح شیعه و سنی، هم شیعیان و هم اهل سنت تصریح میکنن که انقلاب ایران آخرین حلقه از حلقات انقلاب هاست و بعد از اون ما دیگه انقلاب دیگری به این شکل نخواهیم داشت. انقلابی است که گسترش پیدا میکنه و منجر به انقلاب جهانی آقا امام زمان علیه السلام ارواح و نافدا خواهد شد.
دوستان همراه، در پایان برنامه از ضمن تبریک ایام الله دهه فجر یادآوری میکنیم که فجر به معنی خروج از تاریکی به سمت نور است و به نور گفته میشود که موجب شکافتن ظلمت و تاریکی میشود و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز به همین معناست و ایشان از میان تمام ظلمت ها نور خود را ساطع میکنند و تمام مردم را در بر میگیرند. و عبارت دیگر انقلاب اسلامی ایران انفجاری ایجاد کرد و نور و روشنایی را برای مردم به ارمغان آورد و اینک همه مسلمانان و حق‌جویان منتظر وظیفه دارند این انقلاب را حفظ و به وسیله آن ظهور منجی را هرچه زودتر محقق نمایند. همانطور که خداوند در آیه 5 سوره قصص می فرماید ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های پیام انقلاب رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، الهی یا آلی و به حق علی. عاشقان مولا علی سلام علیکم. در یکی از بهترین روزهای خدا، سال روز میلاد فرخنده امام علی علیه السلام و همینطور روز پدر، با دنیای از امید به لطف و رحمت خدای مهربان و دل سپردن به محبت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، در اوقات نزدیک به اذان ظهر به افق کابل مهمان شما هستیم. این روز بر شما مبارک. علی قشنگترین اسمی است که آسمان و زمین به خودش دیده. علی شاعرانه ترین واژه است که بلیغ ترین و رساترین مفاهیم را در خودش جای داده. علی نهایت عشق است.
جام به کف، جام به کف، این عاشقانت میرسند از هر طرف، لحظه لحظه، کو به کو، بازو به بازو، صف به صف، ای که نام دیگرت در آسمان ها بود، تو را دارد این خاک تو بر هم.